السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در فقه نظام تشکیل خانواده به اینجا منتهی شد که یک منظومه ای پیشنهادی خدمت دوستان ارائه دادیم، بعد وارد بحث منبع شناسی شدیم، چون دو تا اتفاق باید بیفته در این، یعنی سه تا کار مکمل هم هستن، یکی طرح، یکی منابع، یکی روش بهره برداری از این منابع. خب طرح را که در 14 عنوان خدمتتون تقدیم کردیم و این طرح پیشنهادیه، قابل نقض و ابرام و قابل تکمیل هست، اینه در ضمن کار دیگه باید دید که چقدر اینجا این دقت اعمال شده در تهیه این طرح، چون بحث نظام هست گفتیم این اجزا باید مکمل هم هماهنگ با هم باشن و اهداف مورد نظر را به نحو احسن تحقق ببخشن. این ملاک های ما در بحث نظام بود. حالا با این پارامترها باید این 14 عنوانی که برای نظام تشکیل خانواده مطرح کردیم باید ارزیابی بشن. این یک بخش بود که و روش هم روش بررسی و تکمیل یا نقد این نظام می باشه. رکن دوم کار منبع شناسی بود که دیروز وارد بحث منبع شناسی شدیم، یعنی منابعی که الان در دسترس هست و ما می توانیم از این منابع به نحو احسن استفاده کنیم. و بخش سوم کار نحوه بهره برداری از این منابع، که این سه رکن اگر آماده شدن دیگه ما باید قاعدتا با اون مقدمات علمی که عزیزان دارن از لحاظ مقدمات ادبی و مقدمات اصولی باید توان و قدرت استنباط این نظام را یا جمع آوری و گرد آوری این نظام را داشته باشن. خب در بخش منبع شناسی بودیم که منابع فقهی و منابع حدیثی را یک مروری داشتیم تا کنون. منابع فقهی را به لحاظ تاریخی بررسی کردیم، منابع حدیثی را هم با ویژگی هایی که نسبت به منابع فقهی دارن در جلسه پیش مورد بحث قرار دادیم. خب یک نکته‌ای که از شهید صدر، حالا امروز هم ایام شهادت شهید صدره و جا دارد که ما از این شهید بزرگوار که در بخش نظام شناسی و نظام سازی در حقیقت پیشتاز بودن و فقه نظام اقتصادی و همینطور فقه نظام سیاسی را طراحی کردن و در اختیار فرهیختگان قرار دادن و ما این فقه نظام تشکیل خانواده را هم با الهام از مباحث ایشان و روش ایشان داریم پیش میبریم و حق استادی هم بر شخص بنده و بر کلیه فضلا و بزرگانی که یا مستقیمن در خدمت ایشون بودن یا غیر مستقیم از مباحث ایشون الهام گرفتن. ایشان یک بحث خیلی خوبی در تفسیر داشتند و دارند در مدرسه قرآنیه به مناسبت تفسیر ترتیبی و موضوعی. ایشون بحث را به فقه میبرن، میگوین اتفاقی که در فقه ما افتاده این است که فقه ما یک نوع تفسیر موضوعیه، یعنی فقهای ما اومدن به آیات و روایات توجه کردند و به طور موضوعی آمدند برخورد کردند. یعنی کتب فقهی ما در حقیقت یکی از مصادیق تفسیر موضوعی است، چون مستند به آیات و روایات و بعد موضوعات مشخصی که در عبادات یا در معاملات یا در ایقاعات یا در بخش احکام و سیاست آمدن و یک نظمی به این بحث روایی یا بحث قرآنی دادن و حاصل این تلاش تفسیری که در این تلاش تفسیری دو اتفاق افتاده که در یکی از جلسات من اگر یادتون باشه به این بخشی اشاره کردم که ما مباحثی داریم که در متن آیات و روایات اومده که فقه روایی ما و فقه قدیمی علمای ما اهتمامش به همین بوده که آنچه که در روایات از مطالب فقهی یعنی احکام اومده اونها را اصل قرار میدن، ولی به تعبیر آیت الله العظمى بروجردی یه اصول متلقات وجود داره، همینطور احکامی که اینا خطوط قرمز هستن و اینها جای اصلا بحث و مناقشه و نقض ابرام نداره و اینها پایه هستن برای مباحث بعدی. فقهای ما اومدن همین کار را کردن، اول در دوره های اولیه آنچه که در متون آیات و روایات بوده اینها را به عنوان حالا رساله عملیه خودشون مثل رساله ابن بابوه یا حتی مثل من لا یحضر الفقیه که متن روایت رو آورده در اونجا اکتفا به منصوص کردن. فقهای بعدی اومدن در چارچوب اون منصوص ها مباحث مسائل مستحدثه را هم بررسی کردن و اضافه کردن. خب پس چارچوب همون تفسیر موضوعیه، یعنی تفسیر موضوعی حالا در دو سطح، در سطح مسائل منصوص و در سطح مسائل جدید و مستحدث. شهید سعد اینجا در بحث تفسیر موضوعی در حقیقت استمداد میجوید از تجربه فقها، میخواهد بگوید که من در تفسیر موضوعی یک حرف خارق العاده، یک حرف جدید نیوردم، فقهای ما در فقه همین مسیر را طی کردن، یعنی سوال مطرح میشد به فقیه داده میشد تو استفتاءات، کار استفتاءات همینه، سوال میره به فقیه داده میشه، فقیه در پرتو آنچه که در آیات و روایات منصوص آمده و این مسئله اگر منصوص نیست حکمش رو در میورده، حالا یا از ادله لفظی یا از اصول عملیه، تکلیف مکلف را تعیین میکرده. و بنابراین فقهای ما در حقیقت یک تلاش تفسیر موضوعی، البته نه فقط قرآنی روایی، چون روایات هم مفسر آیات قرآنن یا مفصل آیات قرآن، یعنی احکامی که به طور اجمال یا کلان در قرآن اومده روایات اومده اونا را باز کرده، شرایطش را گفته، موانعش را گفته، آنچه که در مثلا روایات از سه جلد ما در وسائل مثلا کتاب الصلات داریم، در حالی که کل آیات صلات را شما جمع کنید چند آیه محدود هستن. این همه احکام در حقیقت تفصیل یا عمل به این آیه شریفه است که ما آتاکم الرسول فخذوه، پیامبر برای ما آنچه که از احکام آورده سلو کما رأیتمونی اصلی، بعد پیامبر اومده اینا را باز کرده، حالا به عمل، به سیره عملی یا به بیان، و بعد معصومین آمدن همین را توضیح دادن یا تفصیل کردن. پس در حقیقت رویکرد فقهای ما یک رویکرد موضوعی بوده. بله جواب دادم، میگم که یعنی ایشون میگن روش فقها
موضوعیه دیگه.
بله روش فقها روش موضوعیه.
از قدیم منابع فقها همینطوری بوده دیگه. یعنی وقتی اگر می آمدن می گفتن آقا نماز واجب است، پس من می رفت مبنای این داشت به چه دلیل؟ قرآن می بود
اقیم الصلاة
بعد روایت مطرح.
بله
منابع احکام رو مطرح
احسنت
منابع احکام رسیده بود در فقه. یعنی نه من
اهل سنت هم همینطور. بله همین. ببینید عرض بنده یا فرمایش شهید صد اینه که روشی که شهید صد در تفسیر موضوعی داره مطرح میکنه، بعضیا ممکنه به ذهنشون بیاد این یه بدعته، یک چیز، یک راه جدیدیه که حالا باید تازه باید ما روش ببینیم کار کنیم بحث کنیم ببینیم اصلا جایزه یا جایز نیست. ایشون با استناد به روش فقها میفرماید فقها سابقه بر ما این راه را رفتن و در فقه لااقل کار موضوعی انجام دادن. حالا این گسترده تر از آیات محض بوده، آیات و روایات. خب حالا میخوام بگم این، ببینید این یه پیشینه میشه برای بحثی که ما داریم، پیشینه به این معنا. یعنی وقتی ما بیاییم ببینیم که فقهای ما آمدن یک کتاب النکاح یا کتاب الطلاق را تنظیم کردن، در حقیقت اومدن یک نظمی دادن و یه منظومه از احکام درست کردن. حالا حرف ما، حرف بسیار بگیم ابتدایی ما این بوده که اونها موضوع بحثشون را نکاح قرار دادن و لذا منظومه احکام نکاح را در آوردن از آیات و روایات. ما موضوع ما را گسترده تر گرفتیم، گفتیم موضوعمون و محور اصلیمون خانواده است. حالا ما کلیه احکام خانواده را میخواییم نظامشون را اینجا ارائه بدیم. لذا برای رسیدن ما به این مقصود بهترین و کوتاه‌ترین راه این است که ما هم به تلاش فقها توجه کنیم، چون اینا این راه را رفتن. فقط ما باید اینه کمی گسترده ترش کنیم چون دایره موضوعمون وسیع تره. این یه
وقت اونی که شما در ارتباط با خانواده خواهید داشت با همین
بله
مجموعه ای از آیات روایات و این مجموعه گزاره های است.
بله
ممکنی نه ارتباطی با هم معلوم نیست.
حالا ببینید ما منابع، ببینید ما میگیم یک منبع باید داشته باشیم برای استخراج نظام. منابع ما آیات و روایات هستند و کاری که فقها انجام دادن، چون کار فقها مستند به آیات و روایاته. یعنی حتی فتاوای فقها اونجا هم که فتوا رو مستند نیوردن، یعنی در کتب فقهی غیر استدلالی باز وقتی میریم مراجعه میکنیم میبینیم اینا یا مستقیما از آیات و روایات اتخاذ شدن و آمدن، یا اینکه در پرتوه آنچه که منصوص بوده فقیه اومده حکمه یه مسئله مستحدث را استنباط کرده و داره اینجا فتوا میده. پس فقیه در بر اساس یک سری از اصول و قواعد علمی منضبط داره عمل میکنه، یعنی یک کار تخصصی انجام داده. به همین خاطر میگیم که مستند، یعنی منابع ما برای استنباط و استظهار میشه آیات، روایات و کتب فقهی. من دارم جمع بکنم بین دو چیزی که شهید صد فرمودن. شهید صد در اقتصاد اونا تمام توجهش به کلمات فقها و فتاوای فقها بیشتر بوده و از فتاوای فقها و اختلافی که میان فقها هم بوده راه حل درست کرده، گفته اون فتوایی میگیرم که با این نظام سازگارتر باشه. ممکنه من فتوای شخص خودم متفاوت باشه و من این از لحاظ فتوای شخص خودم که جز نگری میکنم قبول نداشته باشم، ولی چون من دارم نظام سازی میکنم فتوای شیخ طوسی قرن پنجم را من میارم و میگم این فتوا با این نظام سازگاره، چرا من باید نظام کشف کنم؟ خب حالا این چقدر ارزش داره، چقدر حجیت داره، این خودش مباحثیست. قبلا ما اشکالاتش رو متعرض شدیم جواب دادیم. حالا در اینجا که ما میخواییم فقه نظام خانواده را سامان بدیم یا کشف کنیم، میخوام عرض کنم که برای سهولت کار به جای اینکه ما بیاییم مستقیماً آیات و روایات را از صفر شروع کنیم، گویا هیچ کس کاری نکرده، این یه روشیست. خب این روش یه خوبی هایی داره یه آسیب هایی داره. به جای این ما که اومدیم یک منظومه ای از عناوین رو طراحی کردیم، ما بهترین و ساده ترین و راحت ترین مسیر رو که بخوایم پیدا کنیم به این است که بیاییم به کتب فقهای خودمون که این مسیر را طی چندین قرن رفتن، هرچند در یک دایره محدودتری، در دایره نکاح و طلاق اینا رفتن، و چون اینا مسلط به آیات و روایات بودن، اینا مد نظرشون بوده. خب ما این را اصل قرار میدیم ولی متعبد به اون نمیشیم. یعنی این میشه برای ما، یعنی برای یک کسی که بخواد اجتهاد کنه و استنباط کنه، تعبد به کلام دیگران معنا نداره. باید به طور علمی کلام دیگران رو بشنوه، بتونه نقد و بررسی کنه و اتخاذ رأی کنه. این معنای اجتهاد. خب نه دیگه شهید
هر بحثی
خواهم بگم شهید صد
تحقیق اسلامی همین را بشید،
شهید صد همین را
روایات و آرای علما،
شهید صد همین را داره میگه. آه شما استغراب نکنید اگر من در تفسیر موضوعی این را دارم میگم، فقهای ما در فقه این انجام دادن، پس بدعتی نیست. چون اینها بعضیا این را به عنوان اشکال بر شهید صد گفتن، این یه ابتداعه، این روشی که ایشون میگه همه مثلا مفسرین به روش تفسیر ترتیبی عمل کردن. خب فقها کار فقها را هم جدای از تفسیر نگاه کردن. شهید صد داره پیوند میده، میگه آه فقهای ما هم مفسر بودن، تفسیر موضوعی انجام دادن، ولی تفسیر موضوعی کاربردی در مسائل مورد نیاز و عملی در خصوص فقه، تفسیر موضوعی این، ولی تفسیر موضوعی فراتر از آیات، آیات و روایات. لذا میخوام عرض کنم که ما یک راه طی شده ای داریم، این راه را نباید بی ارزش بدونیم، نباید از او چشم پوشی کنیم، چون این راه راه اسفالت شده یا شسته شده ای است که خیلی روش کار شده. بنابراین با اون نکته‌ای که در جلسه قبل عرض کردم، یعنی کتب فقهی در کنار کتب حدیث، کتب حدیثی که نگاهشون وسیع‌تر بوده از فقها، چون فقها در حد اون الزامات واجب و حرام حرکت کردن، اون حد اقلها رو در نظر گرفتن عموماً، چون میخواستن ضابطه بدن. ولی محدثین چون همتشون بر حفظ احادیث اهل بیت و فرهنگ اهل بیت بوده، تلاششون خصوصا محدثین جامع مثل صاحب بحار، صاحب وسائل، وافی، صاحب وافی، اینها همتشون بر این بوده که حدیث حفظ بشه و فرهنگ اسلامی در چارچوب حدیث باید به نحو احسن ازش ما پاسداری کنیم. خب هر کدوم با روشی آمدن، ولی چون اینا فقیه بودن در حقیقت همون کار موضوعی را انجام دادن. یعنی اومدن الان برای صاحب وسائل در جلسه پیش من 4 مدل کار معرفی کردم، 4 مدل کار حدیثی، یکی خود وسائل، یکی اون لب وسائل، انتخاب اون روایت های نابی که در حقیقت در حکم اون محکمات در هر بابی هستن، یعنی اکتفا به حد اقل به حدیثی که کوتاه باشه و کلید باشه برای اون بحث. این هم 2 کار. یه کار دیگه فتاوای خودش را به صورت یک لب الوسائل در آورده، در حقیقت به صورت یه رساله عملی در آورده که اونم از متن آیات و روایاته. یکی هم همین کتاب هدایت الامه الی احکام الائمه که باز متن روایات را ایشون آورده ولی نظم بهش داده، یک نظم موضوعی بهشون داده. حالا ابداع و ابتکاری که ایشون اینجا کرده، البته شاید تکلفی باشه این، ولی ابداعی که کرده سعی کرده یه منظومه بده و این منظومه را روی عدد 12 نافش را بسته، یعنی به هر طور شده سعی کرده مثلا 12 باب در نکاح مطرح کنه و در هر بابی 12 فصل. حالا در جاهایی تکرار شده، کم و زیاد شده، همتش برای این بوده. این یه طرح دیگه، ایشون این طرح رو تلاش کرده به عنوان یک تلاش علمی و لذا این قابل استفاده است. یعنی در بحث نظام یا منظوم سازی که ما دنبالش هستیم، از چنین تلاشی ما میتونیم بهره برداری بهینه بکنیم، چون ایشون اومده این راه را قبل از ما طی کرده. حالا ما خیلی مقید به این عدد نیستیم، ممکنه یک سرفصلی زیر مجموعش 8 عنوان باشه، ممکنه در یه سرفصلی زیر مجموعش 14 عنوان باشه، لزومی نداره ما به این عدد مقید باشیم، ولی ایشون تقید خاصی داشته به این عدد، عدد 12 که 12 امام 12 معصومه حجت بر خدا را که امامان ما بودن، یک چنین چیزی، یک چه میگم، یک حالت الگویی بهش داده. خب ولذا ما بهترین بهره برداری از این میتونیم بکنیم. این عرض بنده این بود که ما اینه نادیده نگیریم. خب بیایم یک منبع اخیر را هم من معرفی کنم که بحث بهاره. بهار الوان میدونی اینا تقریبا معاصر هم بودن، صاحب بهار و صاحب وسائل. بهار امتیازی که بر وسائل داره این است که وسائل فقط به حدیث توجه کرده، ولی صاحب بهار با اینکه از محدثین بوده و به عنوان اخباری تلقی میشه، اما یه اخباری که قرآن را هم برای خودش به عنوان یک اصل قرار داده، لذا تلاش کرده در کلیه ابوابی که جا داشته آیه قرآن بیاره آورده. در هر بحثی آیه قرآنی ما داشتیم که این آیه مدخل یا شاکلید بوده برای اون بحث، حتما اون آیات را آورده و در پرتو اون آیات احادیث مفسر اون آیات را آورده. این کاری که علامه در المیزان سعی کرده انجام بده، صاحب بهار قبل از ایشون این کار را انجام داده، روایات ناظر به اون آیات، بعد روایات بعدی که تفصیل دهنده مباحث اون باب هستن، و به این ترتیب امتیاز بهار این میشه که قرآنی روایی، هرچند نگاهش نگاه محدثین و اخباریه، اما محدثینی که شما میدونید بعضی از محدثین برای قرآن گفتن ما نمیتونیم از قرآن استفاده کنیم و احتجاج کنیم، چون از قرآن حجت است بر اون منخوطه به و خود اهل بیت فقط قرآن را میفهمن، اگر اهل بیت آیه را تفسیر کردن ما اون آیه را میتونیم استفاده کنیم، وگر نه ما نمیتونیم مستقیما از قرآن بهره برداری کنیم. علامه مجلسی این تقریبا این بت را شکسته و آیات رو آورده و روایات مفسر رو آورده و روایات بعدی که در حقیقت تفصیل دهنده احکام، حالا در بخش احکام، ایشون در غیر بخش احکام هم این کار رو کرده. لذا الان اگر ببینیم مثلا کتاب نکاح بهار انوار رو ما اگر بخواییم مثلا مورد مطالعه قرار میدیم، خواهیم دید که در اینجا این نوآوری یا این یعنی این اهتمام قرآنی علامه به خوبی میتونه ما رو کمک کنه، چون ما دنبال یه چنین چیزی هستیم که محوریت رو به قرآن بدیم و روایات رو در پرتو قرآن ببینیم، به دلیل اینکه قرآن مرجع ما در روایات مختلفون فی هست و به اعتبار اینکه قرآن منبع اصلی تشریع ماست و همه تشریعات در راستای تشریعات قرآنیه، اینجور نیست که بین تشریعات مطرح در روایات و آنچه که در آیات قرآن اومده تضادی باشه، بلکه در راستای تفسیر اون هستن. بنابراین از کار مثل علامه، مثل علامه مجلسی ما نمیتونیم چشم پوشی کنیم، هرچند که ایشون ممکنه همون راه فقها یا راه محدثه را گرفته باشن، ولی این یه امتیازی است که برای ایشون قابل ثبت و قابل توجه. لذا میبینیم وافی، صاحب وافی هم همین مسیر را طی کرده، یعنی به کتب اربعه توجه بیشتری داشته. این نکته هم مغفول نباشه. ما یه زمانی فکر میکردیم، یعنی حدس میزدیم که آنچه که در بهار اومده دیگه در حقیقت جامع تمام روایاته. بعد معلوم شد در یک تحقیقی که جناب آقای دوریاب مشغول بررسی اسناد بهار شدن، بعد از مدتی از کار متوجه شدن که صاحب بهار خیلی از روایات کتب اربعه را نیورده، مبنا داشته، مبناش این بوده که نباید کتب اربعه مهجور بشوند. کتب اربعه کتب اصلی حدیثی و جوامع اصلی حدیثی ما هستند و محوریت دارند و اینها از لحاظ تاریخی حلقه وصل مهمی هستند بین ما و بین اهل بیت علیهم السلام.
همین خوشتنی بگی میخواستده ممکنه کسی بیاد بگه اصلا سوالی بوده برده تمام روایت کتب بهاد بود اینا رو رسمن انداختن که خواستن یه پاکسازی به لحاظ سند روایت.
حالا این به عنوان احتمال ولی
ایشون که مثلا
حالا این به عنوان احتمال
خیلی قطعا همچون الان روایات دیگران مورده متضادن، مخالف قرآنن، اصلا نمیسازن با هم دیگه.
حالا آخر ببینید در کتب
این روایت داره به خاطر اینکه شیعه رو از شبهات حس بکنه گفت از اینا رو نمیونه هر کاری که سن میاد کردن موضوع صحیحه نشتن
مورد
ضعیفش نه همه رو ریختن دیگه الان این شبهات انتقادات که میشه از خودشون دفع کردن.
حالا
خودشون میگم بله ما اینا رو قبول نداریم ریختیم بیرون.
میگم در هر صورت مهم این که الان میخوام به این نتیجه برسم که تمام آنچه که در بهار اومده جامع تمام احادیث مورد نیازمون نیست. کسی که بخواهد یعنی اگه به بهار مراجعه کند بهار فی الجمله از روایات کتب اربعه آورده و در حقیقت ما را داره ارجاع میده به خود کتب اربعه، یعنی میگه فقه را از کتب اربعه بگی. لذا میبینی کتابهای فقهی بهار خیلی کوچیکن و محدودن. 20 جلد شما کتاب فقهی یا 30 جلد کتاب فقهی وسائل دارید در حدیث، در حالی که ما به ازای اینها در بهار چند جلد بیشتر نیستن. ما به ازای اینها
شاید دکتر مرحوم مجلسی هم خودش گفته که من اینجا در مقابل این شبهه که روایات شما ضعیف اینا چه روایاتی گفت که من بله
بله مرسلاتی آورده ایشون اصلا تو
هم این بود که اینا رو جمع بکنه
گم نشد.
آره ممکنه یه جسوار مورد استفاده رو گرفته باشه
قرینه درشون هست گاهی
با اون ادعا سازگار نیست که ایشون خواسته مرجعیت کتب اربعه رو حفظ کنه.
حالا این ببین العهده علی الناقل این نقل از
ولی نه این نکتهش نکته جالبیه که این آقا به دست آورده که یه سری روایات در کتب اربعه هست که در بهار
و زیادن هم نه کم هم نیستن یعنی زیادن اینا. به همین خاطر اگر کسی بخواد به مجموعه احادیث اهل بیت ببره باید کتب اربعه را در کنار بهار داشته باشه. این نتیجهش اینه که اکتفا به بهار به اعتبار اینکه الجامع علی درر اخبار نوشته دیگه البهار الانوار الجامع علی درر اخبار الائمه الاطهار این الجامعه در بحث فقهیش این چیز خورده اینجا قید باید بزنیم. نه ایشون نیمده همه احکام فقهی رو در خودش بیاره بله
درر
آورده
بله درر نیورده
بله مردم خواستید بدید که الان
به درر
شد که اونا رو
خواستید یعنی نه به حرانوار الجامع لدرر الاخبار نه اخبار.
بله حالا ایشون میگه کلمه درر شاید
یعنی
پاسخ این سوال را بده. ایشون اومده درر را انتخاب کرده یعنی نگفته همه چیز را من دارم، من گوهرهای گرانبهایی را که پیدا کردم دارم میارم. حالا ممکنه حدیث مرسلی هم باشه ولی من میارمش.
این اگه بیاره واقعا چون من خودم شخصا معتقدم اگر من رو من خیلی از شبهات بارد بشه نه
حالا در
الان مستمتقی شوید
در جناب آقای احمدی آقای احمدی در برابر این هم شما ببینید خیلی از احادیث از بین میرفت در حالی که الان مورد استفاده شما ممکنه باشن.
آقای که ما نگه میگه دوره اخبار و روایات این معلوم میشه باز هم خیلی
باید نه بوده. خیلی خوب حالا نتیجه ما میخواییم بگیم. ببینید ما به عنوان الان یک کاسبی هستیم که دنبال یک چند قلم جنس هستیم که این اقلام را باید ببینیم کجا پیدا میکنیم که ما بتونیم اون منظومه خودمون را به دست بیاریم. عرضم اینه، خلاصه میکنم که اگر ما به مثل یک کتاب جامعه قرآنی و روایی که به نام بهار انوار باشه، نباید اکتفا کنیم در بخش احکام به این، بلکه باید حتما رجوع کنیم به مثل وسائلی که کتب اربعه و غیر کتب اربعه را در بر داره، یا خود کتب اربعه باید مراجعه بشن که مستقیم بدون واسطه ما به اون منابع دسترسی داشته باشیم. به عنوان یک کسی که میخواد اجتهاد و استنباط کنه، باید به قدیمی ترین منابع رجوع کنه، واسطه ها حذف بشه و خیلی از اشکالات دیگه رفع میشه، چون الان همین اشکال بر وسائل اشکالاتی راجع به ایشون مثلا اسناد را تلخیص کرده یا در اسناد به گونه ای برخورد کرده که شما اگر به خود کتب اربعه رجوع کنید میبینید مثلا خیلی از اشکالات رفع میشه، در حالی که اینجا از لحاظ سندی جای بحث و گفتگو خواهد بود. چرا؟ چون اون نقل واسطه خورده، واسطه اومده، حتی در خود بهار اسناد تلخیص شده. یعنی یکی از نتایج کار آقای دوریاب بر اسانید بهار الانوار این است که ایشون رفت به منابع اصلی رجوع کرد و دید که منابع اصلی خیلی گویاترند در اسناد تا سندی که در خود بهار اومده، چون در بهار دیگه میخواسته یک مجموعه درست کنه و خیلی حجیم و وسیع میشده، لذا آمده با رمز و با تلخیص بعضی از اسناد و حذف مثلا اسم میاره دیگه کنیه رو نمیاره، یا کنیه میاره دیگه اسم نمیاره، و به این ترتیب مشکلاتی در بررسی اسناد به وجود اومده بود که این رفع میشه با رجوع به منابع. حالا
حاجم از بخوام این گاهی مهمتر بعضی از این شبهات مطرح میشه، بعضی از دوره‌های زمانی یعنی خود درک عالم پایین بوده، یعنی نتونستن کشف کنن معنی این حدیث صحیح ضعیف، یا میگن مثلا این از لحاظ معنی سازگار نیست با اسلام. بعد از 200 سال تازه مثلا مفهومشو فهمیدن.
نه حالا این یه احتماله،
شیخ صدوق
علم حدیث الله
کسی داره؟
ببینید حاج آقای احمدی، ما که نمیتونیم یعنی بگیم آره یا نه، ولی این به عنوان احتمال کم ترک الاول للآخری، یعنی افرادی در روایت هم داریم که راجع به مثلا تفسیر سوره توحید و حدید پیامبر فرموده این مال اقوامی است که آخر الزمان می آیند، اونا خواهند فهمید عمق مثلا این آیات چیه. این امکانش احتمالش بدیم دیگه، ما
افتاد یعنی بل. حدیث ما خودیم اینا رو نمونه هاشو بردم بعضیاشو عوض شد معنی.
بله، آخرین مطلبی که حالا این بحث منابع من امروز تموم کنم، بحث وافی هست. وافی سعی کرده محوریت به کتب اربعه بده ولی آیات قرآن را هم اضافه کرده، ولذا بعضی از فقهای معاصر عنایت خاص به وافی دارن، یعنی و وسائل هم شاید به وسائل هم اینقدر رجوع نکنن به اندازه‌ای که به خود وافی دارن اهتمام میدن. و خب با این چاپ جدیدی که شده برای وافی تقریبا خیلی راه را ساده و راحت کرده که هم تحقیق شده این روایات و هم اینکه آیات قرآن اومده و در کنار این آیات تفسیری حالا به فراخور اونچه که صاحب وافی میدیده که لازم بوده راجع به آیات صحبت کنه آمده، لذا ما از این دو منبع قرآنی روایی باید حد اکثر استفاده را کنیم در کنار کتب فقهی. این عرض بنده نسبت به اون نگاه کلانمون به منابع موجود. تا حالا میمونه بحث سوم، حالا به چه سبکی و به چه کیفیتی از هر کدوم از اینها ما استفاده کنیم. اولویت بندی ها را گفتیم، ولی در اجرایی کردن این بهره برداری اینم حدیثی بعد خواهیم داشت ان شاء الله. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علیه الطاهرین.